الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. نظریه ششم از انظاری که در مبحث وضع طرح شده است، این است که وضع در حقیقت یک امر اعتباری است. و به تعبیری وضع یعنی اعتبار یک لفظ را به عنوان علامتی برای یک معنا. لذا حقیقت وضع برگشت می کند به علامت بودن. توضیح این نظریه آن است که افعال خارجی و بلکه صفات مربوط به نفس انسانی مقترن به امور است. مثلا اگر بخواهد شخصی حکمی صادر کند، باید موضوع و محمولی را تصور کند. اگر بخواهد چیزی را اراده نماید، باید اولا مراد را تصور نماید و ثانیا فائده آن را تصدیق بکند. بعد عزم نموده و جزم نموده. وضع نیز از جمله صفات مربوط به نفس است. که مقترن به تلازم لفظ و معنا. یا تنزیل لفظ به منزله معناست. طوری که اگر تلازم بین لفظ و معنا و تنزیل لفظ به منزله معنا نباشد وضع و این صفت نفسانی و اعتبار علامیت محقق نمیشه. در نتیجه تلازم بین لفظ و معنا که محقق عراقی از آن به معنای وضع تعبیر کرد، یا تنزیل لفظ به منزله معنا که بعضی دیگر آن را معنای وضع معرفی کردند. آن را معنای وضع معرفی کردند. یا تعهد که محقق خویی آن را حقیقت وضع دانست. تمام این امور از مقارنات حقیقت وضع است که در وضع نیاز به اونها است. نه این که خود حقیقت وضع را تشکیل بدن. علاوه بر این مطلب، هرگاه ما بخواهیم حقیقت یک شیئی را معرفی و کشف نماییم، باید از اموری که مربوط به اون شیء است اسبابی که همسنخ و مرتبط با اون شیء است استفاده بشه. مثلا می‌بینیم اون چه در علوم ادبی در مقام استدلال استفاده می‌گردد، اموری است که با اون چه در علم فقه مورد استفاده می شود کاملا مغایرت دارند. در ما نحن فی برای تشخیص حقیقت وضع و ماهیت وضع باید بررسی کنیم که منابع و اسباب و مآخذ وضع چه چیزی می باشه. و به نظر می آید که مدارک و منابعی که مرتبط به وضع هستن سه امر است. امر اول روایاتی است که از طریق معصومین در جهت بیان کیفیت وضع وارد شده است. مثلا در بعضی از روایات عباراتی مشاهده می شود که روشن می سازد وضع عبارت است از اعتبار علامت بودن لفظ برای ما. علامت بودن لفظ برای معنا. یکی از اون روایات روایتی است که مرحوم صدوق در کتاب معانی الاخبار از حسن ابن علی فضال از پدرش نقل کرده است. قال سألت الرضا علیه السلام عن بسم الله قال ما معنى قول القائل بسم الله. بله نه، معنى قول القائل ما نداره. معنا قول القائل بسم الله ای اسم اسمه، ای اسمه نفسی بسمت من سمات الله، بسمت من سمات الله عز و جل و هی العباده. فقلت ما السما قال العلامه. در این روایت میگوید سوال کردم از امام هشتم راجع به بسم الله. امام فرمودن معنای بسم الله این است که نفس خودم را مزین می کنم به سمتی از سمات الله، یعنی عبادت. دوباره سوال کردم معنای سمت چیه؟ فرمود العلامه، یعنی نشانه. این روایت از اون جهت دلالت دارد بر این که معنای وضع علامت بودن لفظ برای معناست، که در مقام بیان مفهوم سمه و سمت نیست. چون بلا شک سائل که پدر حسن ابن علی فضال باشد، مفهوم سمه را می داند. لذا سؤال او در این روایت از حقیقت سمه و اسم اشیاء است. لذا امام علیه السلام در جواب او می فرماید حقیقت اسم یک شیء عبارت است از علامت بودن، یعنی وقتی کسی برای شیئی اسمی تعیین می کند، در واقع لفظی را برای اون معنا به عنوان نشانه و علامت اختصاص میدن. لذا واضع یک لفظ برای معنایی که همون تعیین کننده اسم برای یک معنایی است، اون لفظ و اسم را علامتی برای اون معنا و مسما اعتبار می نماید. و تنها تفاوتی که بین این علامت و علائم خارجی وجود دارد این است که این اسم بدون اعتبار واضح و معتبر نشانه و علامت نیست، در نتیجه علامت بودن او به اعتبار معتبر است. به خلاف اشیاء خارجی مثل نور که علامت برای حرارت است. یا آتش که علامت برای حرارت است. که در اون موارد علامت بودن این امور نیازی به اعتبار معتبر ندارد. خب ببینید، پس این حدیث و امثال این حدیث طبق این بیان دلالت دارن بر اینکه اسم شی یعنی علامت شی، تعیین اسم برای شی یعنی تعیین علامت برای یک شی. همونطوری که یک تابلو در خارج نصب می شود و این علامت این می شود که گردش به چپ یا به راست بشود، یک لفظ را اعتبار می کنیم برای این که علامت باشد، برای این که معنای شجر را افهام کند. فرقی بین تابلو و لفظ وجود ندارد، چون هر دو اعتباریه. لفظ را اعتبار می کنه معتبر که علامت و نشانه برای معنای شجر باشد، اون تابلو رو هم همین آقای معتبر اعتبار میکنه که برای گردش به چپ یا راست باشد. اگر اعتبار معتبر برداشته بشود، همون تابلو هیچ نوع علامتیتی چی ندارد. لذاست که ما میبینیم بعضی از علائمی که مثلا در آسیا علامت راهنمایی و رانندگی هست، در آفریقا دیگه چی نیست، در اروپا باز عکس چین همینطور نیست. چرا؟ چون در آسیا اعتبار شده این برای فلان هم، اونجا نشده. این در رابطه با علامتهای اعتباری است که نیاز به اعتبار اشخاصی دارن. وضع هم همینطور است. مثلا تابلویی که در نصب شده در جاده وضع شده، یعنی اعتبار شده برای نشانه بودن. لفظ هم ما اعتبارش میکنیم برای اینکه نشانه باشه. پس یه امر اعتباریست. به خلاف علائم خارجی که علائم خارجی علامت برای اون شی هستن و علامت بودنشون نیاز به اعتبار معتبر دیگه نیست. شما اگه دود را در جایی ببینید علامت آتش است. ما اعتبار بکنیم یا اعتبار نکنیم. لذا این دود چه در آسیا باشه، چه در آفریقا باشه، چه در آسمان باشد، چه در زمین باشد، هر جا که باشه این علامت بودنش از دست نمیده. پس دلیل اولی که در واقع اینطور بگیم منشأ اول و منبع اولی که ما میتوانیم از اون منشأ و منبع طبق این بیان استخراج کنیم حقیقت وضع رو چیه؟ روایات هست. یکی از روایت همین روایت هست که ایشون فرموده العلامه، علامت است. منشأ دوم بله تصدیق به فائده. ببینید ما اول تصور میکنیم فلان امر در فلان جا، بعد فایده او را لحاظ میکنیم و تثبیت میکنیم وجود این فایده را برای او. تصدیق یعنی تثبیت فایده برای اون شی. بعد از این که تصدیق کردیم وجود فایده براشون، عزم میکنیم، یعنی جدی میشیم، از حالت غیر جدی دیگه چی میشیم؟ خارج میشیم. بعد از این که عزم محقق شد، این عزم تأکید میشه، تأکید به مرحله تحقق. جزم نتیجهش اراده است طبق بیان حکما، که میگن آقا اول باید تصور بشود شی، بعد تصدیق شود و فاعله، چون اگر فاعلش رو عاقل تصدیق نکنه هیچ محرکیتی نخواهد داشت. بعد عزم میکنه، از مرحله غیر عزم خارج میشه، جزم میشه اراده، دیگه اونجا اراده میکنه چی؟ تحقق این شی در خارج را. پس تصدیق و فاعله در مرحله بعد از تصور است، نتیجه تصدیق به فائده عزم می شود، چون اگر تصدیق به فائده نباشه عزممون محقق نمی شود. عزم اگر اکید شد که همون شوق، یعنی در واقع عزم میشه شوق، شوق حاصل میشه به تحقق دادن اون شی. شوق اگر اکید شد می شود اراده. لذا عده ای از حکما آمدن گفتن که الاراده هو شوق الاکید، مثل مرحوم حکیم سبزواری در همون منظومه تعبیر میکنه از اراده به شوق اکید. شوق اکید میشه اراده. خب این یک منبع. منبع دومی که میتواند به عنوان مدرک و منبع شناخت حقیقت وضع مورد ارزیابی قرار بگیرد، مراجعه به کلمات بزرگان اهل لغت و ادب است. وقتی ما مراجعه می کنیم به کتاب هایی مثل لسان العرب و قاموس که از مهمترین و معتبرترین مآخذ لغوی موجود می باشند، می بینیم در تعریف اسم گفتن اسم علامتی برای مسماست، و در تعریف لفظ گفتن لفظ علامت معنا می باشد. و این نیز تأیید می کند نظریه علامت بودن وضع را. منبع سوم در تعیین حقیقت وضع این است که مراجعه شود به اون چه مرتکز اند ازهان اقلاست. مراجعه شود به اون چه که وجدان بشری حکم می کند. شکی نیست که مرتکز اندل اقلا در باره معنا و حقیقت وضع عبارت است از این که لفظ علامت مر معنا قرار داده شود. لفظ علامت مر معنا برای معنا قرار داده شود. زیرا که لفظ در انسان ها به منزله اشاره در آنها است. اشاره شخصی که قدرت بر تکلم ندارد چیزی جز جعل و اعتبار این حرکت برای معنای خاص نیست. همچنین از لفظ برای اشخاصی که قدرت بر تکلم دارند، یعنی لفظ برای اشخاصی که قدرت بر تکلم دارند، علامتی برای معناست و این چیزی است که وجدان هر شخصی حکم به آن می‌کند. در نتیجه باید بگوییم به دلیل روایات و شهادت اهل لغت و قضاوت عقلا و وجدان، تنها تعریفی که از وضع قابل ارائه هست این است که بگوییم وضع عبارت هست از جعل و اعتبار لفظی را به عنوان علامت برای معنایی. این هم نظرشون که ببینیم این نظر درست یا درست نیست. این نظر درست باشه باشه، نباشه دیگه تا بران تمام انصار مورد مناقشه قرار گرفته و یک نظر اگر یادتون باشه هنوز مورد مناقشه قرار نگرفته. کدوم نظر بود؟ همون نظر اولی، نظر مشهور. اونو نقد نکردیم دیگه که گفتن تخصیص لفظ بل معنا. ببینیم میتونیم از اون دفاع کنیم یا از این بتونیم این ایرادات رو فردا بگیم. شما تقریبا یک دو سه جلسه دیگه بلکه در باره وضع یه نتیجه‌ای برسیم و بحث وضع رو بمونید.